أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دو نکته رو قبل از ورود به بحث اشاره کنیم. یکی، خبر دادن که یکی از دوستان دیروز به رحمت خدا رفته، جناب حجت الاسلام آقای ناظمی که بودن در مباحث بعضن تسلیت میگیم در گذشته ایشون رو به خانوادهشون و از خداوند طلب غفران و رحمت براشون میکنیم. یه فاتحه ای رو قبل از شروع بحث مناسبه برای روح ایشون بخونم. نکته دوممون هم به حمد الله با فروکش کردن موج کرونا، این جام که تردد بسیار سخته، انشاءالله در صددیم در همین روزهای آینده یا نهایتا هفته آینده برگردیم به کل شیء یرجع الی اصله، برگردیم دارالشفا. اگر اتفاق خاصی نیفته دوستان حتما اعلام میکنن و در همین یک دو سه روز آینده انشاءالله برمیگردیم با اونجا. خب برگردیم به بحثمون. ادله بحث سبق و رمایه رو میخوندیم در ذیل قسم ثالث که لعب مع الرهن رو تحریم فرموده بودند، یه استثناءاتی داشت. این بحث رو به مناسبت وارد شدیم و با هم خوندیم. به چهارمین دلیل رسیدیم. روایت ایس حسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن سعدان عن علی بصیر عن ابی عبدالله قال لیس شیء تحذره الملائکه الا الرحان و ملائبت الرجل یا ملائبت الرجل احله. خب در اینجا مرحوم فیض در وافی می نویسند که لیس شیء، این شیء المراد به شیء امور مباح که تفریح و لذت درش هست، نه اینکه مثلا در نماز نمیان، در حج نمیان، یک کار سر رهان پیداشون میشه. چون همینجوری نگاه بکنید لیس شیء تحذره الملائکه، در هیچ چیزی ملائکه حاضر نمیشن، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه عیادت بیمار، نه سله ارحام، هیچ جا، فقط در این دو مورد میان. این نیست مراد، یعنی از امور مباحی که درش لذت و تفریحه این دو مورد ملائکه هستند. خب این ملائکه هم هستند، کنایه است، نه اینکه حالا واقعا ملائکه میان اونجا می نشینند و مثلا از سواری رو تماشا بکنن. یعنی اینکه ملائکه این رو ناپسند نمیدونند. خب ناپسند ندانستن اونها هم ملازمه با جواز داره، پس جایزه. البته اگه ما بودیم و همین عبارت، ممکن بود توش تمجمجاتی بکنیم، حالا ملائکه حاضر میشن به عنوان خوبه یا به عنوان بده، یعنی آدابشو نگه دارید، نه اینکه تجویز بکنه. ولی چون این مضمون دقیقاً تحذره الملائکه در روایات دیگه مجوزه هم هست و معلومه یه مطلبی در ضمن بیان بوده که تکرار شده دیگه، این اشکالات ریزه رو یا نیش قولی رو یا به تعبیری شپشکشی رو، اینها رو از مسئله عبور میدیم. خب رهان گفته بودیم که به معنای عقد سباق مسابقه است، اسم دیگر عقد مسابقه رو بهش میگن رهان. خب با اینم لیس شیء الا الرهان، پس رهان جایز است. همین مقدار به صورت مجمل برای ما ثابت میشه، حالا بقیه احکامشو بعدن. روایت پنجم، عنه عن علی ابن اسماعیل عن عبدالله ابن سلت عن ابی زمره عن ابن عجلان عن عبدالله ابن عبدالرحمن عن ابی الحسن که فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ارکبو ورمو، هم سوار بشید هم تیر بزنید، و انترمو و انترمو احب الی من انترکبو، سواری هم بکنید خوبه، تیراندازی هم بکنید خوبه، ولی تیراندازی بکنید برای من بهتر است از این که سوار بشید. دقت کنید چرا گفتم، برمیگرده مسئله به بحث جنگ ها. تیراندازها در بحث جنگ ها اثر بسیار مهم می داشتند، نمی زاشتن اصلا طرف برسه که تازه بخواد جنگ تن به تن بشه. در نتیجه کسایی که تیراندازان ماهری بودند خیلی در جنگ ها ارزششون از سوارکارها بیشتر بود. ثم قال، بعد فرمودند کل امر المؤمن، کل امر للمؤمن باطل الا فی ثلاث. اینم دوباره امر پیداست دیگه، در امور عادی، ولا کل امرن بگیم مثلا فرض بفرمایید یعنی تربیت فرزند، نماز، اینا رو نمیخواد بگیم. فی تعدیب تل فرس، تعدیب بهی هم فکر میکنم هست در نسخه این تا نداره، تعدیب هی الفرسه یعنی فرسش را تعدیب بکنن، و رمیهی انغوسه و تیر رو از چله کمان رها کنه، و ملاعبتهی امرأته، اونم که مطلع بالا داره. فَإِنَّهُنَّ حَقٌ كَأَنَّ اللَّهُ لَيَدْخُلُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌ، اینا حقه و حق كَأَنَّ اللَّهُ لَيُدْخِلُ بِالسَّحْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ، که خداوند با یه تیر سه تا رو وارد بهشت کنه. کی؟ عامل الخشب، اون کسی که این چوبو عملو برده، حالا یعنی یا کاشته این درخت رو که به چوب رسیده، یا چوب رو تراش داده که تیر بشه، چون خود چوب درست کردن بسیار کار مشکلی بوده. امروز وسائل و اینا اومده و اینا، خود تیر باید حتما یه جوری درست میکردن که سر و تش هم وزن باشه، قوس نداشته باشه، چپ و چوله نره، مستقیم، صاف، منظم. این خود این که اینو بتونن اینقدر درست درمون در بیارن کار سختی بوده. بل مقوی بهی فی سبیل الله، کسی که این رو تقویت کرده در راه خدا، تقویت کرده و ممکنه به این معنای باشه که این آماده کرده، ممکنه مست بگیم نه این رو در حقیقت آمده و چه کارش کرده، تبدیلش کرده به تیر، چون خود چوب که تیر نمیشه که، چوب باید بیان سرشو نسل بذارن، نسل سرشو آهن بذارن، تشو بتراشن این کار، و رامی به ایفی سبیل الله، اونم که تیر رها میکنه. خب روایت خوبه اما ربطی به بحث ما نداره، با این که مرحوم صاحب وسائل اینو در ابواب سبق و رمایه آورده، اصلا بحث مربوط به سبق و رمایه نیست. میگه تیر اندازی کنید، تمرین کنید، یاد بگیرید، فرستتون رو تربیت کنید، نگفته به وسیله مسابقه. این قلت اطلاق داره، اطلاق نمیتونه موارد و حرمت رو بگیره. یعنی اگر من آمدم به شما گفتم آقا شما خودت رو برای جهاد آماده کن، حضرت علی بی خب به من گفتن آماده کن دیگه، مطلقا یعنی چی؟ یعنی برم یه دوزی بکنم پول گیر بیارم، نمیتونی از اطلاق این موارد در بیارید که بگید به من گفتن خودتو آماده کن، مطلقا من برای اینکه بیشتر بتونم ورزش کنم برم دوپینگ کنم یا برم شرب خمر کنم که دیگه نفهمم چجوری جهاد میکنم، اطلاق موارد حرام رو که نمیگیره. اگه گفتید اینها مسابقه و سرق و رهن پول گذاشتن حرامه، با این اطلاق نمیشه اونو تصحیح کرد که. پس این فقط میگه سوار شید، تیر بندازید، این کار رو خوب رو تمرین کنید. بله بایدم این کار رو بکنن، بایدم یاد بگیرن، اما به وسیله مسابقه، اونم با مسابقه پولی که پول دوش بذارن و شرط بندی کنن، نه این ازش در نمیاد. بریم روایت بعد. روایت بله، این ذیل این روایت، این هم که گفتیم این روایت بله، الرمی و سهم من سهام الاسلام، این روایت مربوط میشه که حسن زیله، این هم مربوط به جهاد. روایت شیشو، محمد ابن علی ابن الحسین که صدوق باشه، این روایت مهمه، این روایت های اصلی بحث ماست و از زمره روایاتی است که بعدها بسیار باش کار داریم، یعنی تا حالا اون چیزی که خوندیم این توش از همه مهمتره. یه 7-8 داره 6-7 روایته که این روایت ها پایه اصلی بحثه. مرسله اول صدوق اسمشو میذاریم، البته بعدها تو نوشته ها میگیم حدیث 6 مرادمون اینه دیگه. ان الملائکه لتنفر عند الرحام، ملائکه وقتی که رحم صورت میگیره اینا نفرت دارن، هر جا شرط بندی و پول گذاشتن میاد اینا احساس تنفر میکنن، یعنی چی؟ یعنی میرن، از اونجا میرن، روی گردان میشن. نفره و لولا نفره من کل فرقت طائفه، که داره این رفتن روی گردان شده، لعنم میکنن صاحب رهن رو. غیر چند مورد، ما خلا الحافر و الخف و ریش و نسل، تا حالا یادتون باشه اینا رو گفتیم که خوف یعنی چی؟ یعنی پا، پای شتر، البته نه پای انسان، ما الان کفش و اینا میگیم ولی مراد پاس. پای شتر چه فرقی با پای بقیه حیوانات داره؟ پای شتر بلا نسبت این پای انسانه، گوشتیه. پای بز و اسب و حمار و استر و اینها، اینا سم داره، یعنی چی؟ مثل ناخونه، در حقیقت از جنس ناخون رشد هم میکنه دیگه، یعنی اینا رو میکنن میبرن توش هم میخ میکوبن، دردش هم نمیگیره، نعل که میزنن نعل رو میذارن کفش با میخ میکوبن فرو میکنن نعل رو، اون هم هیچیش نمیشه، بله اگه این میخو بخوام بزن به استخونش دادش میره بالا. یه حالت مانند ناخونه، دقت اگه دیده باشتم تو این فیلم ها با اینام نشون میدن، یه ذره بلند که میشه اینا رو قشنگ با چاقو و قیچی کوتاه میکنن، چون میگن سم بند میکنه، یعنی بلند که میشه راه رفتنش میزون نخواهد بود، خود نعل باید اندازش چقدر باشه، اینا قرار حساب کتاب داره، کلن دنیا حساب کتاب داره. خب این حیواناتی هستن که دارای خفن، خب یعنی نعل ندارن، چه سم ندارن، که مراد حالا از خف مستقیما یعنی شتر، یا یعنی فیل هم میگیره، چون فیل هم میگن خفیه، این یه دسته. حافر یعنی سم، یعنی اون حیواناتی که در اونها چیه؟ در اونها همین ناخونی که مثل ناخونه، مثل استخونه، یه چیزی سفته وجود داره، که این شامل اسب میشه و اون دو ستای دیگه که اینها هم مثل اسب. نسل قبلا گفتیم، نسل به معنای بعضی گفتن تیرهایی که سرش آهنه، ولی لغت نسل خودش یعنی آهن، اما آهن شمشیر یا آهن تیر یا آهن نیزه، کلن قبلا یه بار گفته بودم دیگه، شما تیر و نیزه و اینا رو اگه از جنس آهن بگیرید نمیشه پرتابش کرد، سنگینه، باید وزن رو به حد اقل میرسوندن که برد بیشتری بره. این فقط سرش باید آهن باشه که وقتی میخوره به جان مبارک فرو بره، بلا چوب فرو نمیره، به این همی گفتن نسله. میرسیم به طور مفصل که این شامل چیا میتونه بشه. حالا یه نفری یه چوب داره، این چوبشو محدد کرد، تعبیر محدد هم داریم، یعنی حدیدآلود، یعنی روش آهنی گذاشت، اینا هم داخل میشه، شمشیر هم میشه، چون یکی از بحثای اینه که شمشیر بازی هم ممکنه ببریمش تو بحثایی که درش قمار جایزه. خب اون ریش هم که بعضی گفتن ریش یعنی پر مرغ، و اینم به این جهت مرغ به معنای مرغ خانگی نیست، یعنی هر کبوتری، هر پرندهی، و اینو میذاشتن انتهاش برای اینکه جهت تیر مثلا منظم بشه، اینو بتونه این ور اون ور کنه. الان هم دیده باشید ته تیر رو چه کار میکنن؟ یه ذره چهار پره میکنن که باد این ور اون ور مثلا خیلی نبردش، یا اینکه به وسیله این ته رو باد سوار شه، مثل بال با دو چیز بیشتری رو بره، طول مسافت بیشتری رو. خب این حالا ما به اینا میرسیم، این چهار تا لغت رو، این چهار لغت خیلی باش کار داریم، یعنی بحثای مهم این بحثه. میگه صاحبش رو لعن میکنن غیر این چهار تا. مجمع البحرین به اینجا که رسیده نکته ای رو توضیح داده و گفته که این ما خلا حافر، یعنی ما خلا زی حافر، زی نسل، یه زی همه رو صاحب گذاشته سرش، اونی که صاحب اینه، یعنی کسی که با این بازی میکنه، نه اینکه خودش رو لعن میکنن، خود حافر که خاصیتی نداره که، یعنی لعب با این رو، صاحب این رو به این معنا باید بگیریم. بعدم میفرماید وقت سابق رسول الله اسامه ابن زید رو و اجر الخیل، پیامبر با اسامه مسابقه داد که این معناش اینه که خود پیغمبر مسابقه میداد، و اجر الخیل، اجرار هم یعنی گفتیم یعنی مسابقه دادن، اجر الخیل یعنی مسابقه دادن، راه انداختن لشکر، خیلی از گروه اعظم. خب اینجا نکته پیش میاد که خب از کجای این روایت شما میخواهید حرمت در بیارید؟ حرمت قرار بود در عقد مستثنامون، مستثنا منهمون، حرمت در آدن غیر اینا حرامه، اینا جایزن، در اونا بقیهش حرامن، کجا در اومد؟ یا باید از عنوان نفرت در بیاری که ملائکه رو گردان میشن، ملائکه رو گردانش رو دلیل بر حرمت میشن، ملائکه از کارهای مکروه هم رو گردان میشن، یا از تعبیر لعن در آرید. ما سابقا دو سه بار در بحثای فقه راجع به لعن صحبت کردیم. مرحوم آقای خویی به ادله‌ای گفته بود آقا لعن از زمره اموری نیست که باعث حرمت میشه، یعنی الفاظ داله بر حرمت نیست. اگر ازشون سوال میکردیم آقا خب این امور چی هن، این ادله چی هن، میگفت ما در مواردی داریم که مثلا گفتن لعن، خداوند لعن میکنه، لعن الله یا لعنه آکل زاد وحده، کسی که غذاشو تنها میخوره. این اگه اینجور بشه مردم هر روز صبح تا شب ملعونه، تو حجره نشسته طرف و تنها غذا میخوره، این میشه ملعون، یعنی حرام. این داله بر کراهت. یا مثلا در روایتی داریم که پیامبر میفرمایند که نائم فی بیت وحده، کسی که تو خونه تنها میخوابه ملعونه. خب اینکه نشد حرام که. یا در جای دیگه ای داریم راکب فلفلات وحده، کسی که تو بیابون تنهایی سواری میکنه ملعونه. این قصه پس معلومه که لعن داله بر حرمت نیست، و شاهد و علا زاله که لعن بر حرمت نیست در این ستا ما استفاده میکنیم لعن فی حد نفس لا یدل علل حرمت. در اونجا بحث کردیم که آقا نه، لعن داله بر حرمته، یه رجوع کنید در مباحث آدرس شد دادن. این موارد قرینه داریم و دلیل خاص، لعن خودش باشه و خودش در حرمت، اینی که این موارد و مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی بهش استشهاد کردن، اصل حرف مال ایروانی بهش استشهاد کردن و گفتن که اینا دلیل، نه اینا موارد خاصه، خب امرم داله بر وجوبه، اما در بعضی جاها در استحباب به کار میره. میگه هر چیزی ممکنه مجازن در معنای دیگه به کار بره. ما بحثمون در اونجایی که لوخلیه و طبعه باشه، در این بحث امام اینو مطرح کردن ذیل این، و عبارتشون اینه، عبارت صفحه 121 رو ببینید: و اما لعن الملائکه و کذا لعن الله تعالی و لعن رسول الله و ظاهر من ان العمل الموجب للعن، اون کاری که موجب لعن میشه محرمه، و استعماله احیانا فی مورد الکراهه، کما اونی که در از امام کاظم روایت شده که فرمود لعن رسول الله ثلاثه: یک الاکل زاده وحده، دو النائم فی بیت وحده، سه الراکب فی الفلات وحده. یا در جای دیگه: وقد ورد فی الدواب، در رامد چار پایان آمده که لا تلعنوها، اینا رو لعن نکنید، و ان الله عز و جل لعن لائنها، یعنی هر کی لعن کنه اسبشو خدا این لائن رو لعن میکنه. معلومه دلالت در کراهت داره، اما این موارد لا ینافی ظهوره فی الحرمه، این منافات در ظهور حرمت نداره، بلکه اینا قرائن خاصه. سخن حضرت امام ذیل همین بحثه و سخن کاملی است، ما قبلا قبول کردیم. نه دیگه، چون ملائکه بیشه دست خودشون که لعن نمی کنن، خدا گفته که لعن بکنن دیگه، لعن ملائکه و لعن رسول و لعن خدا اینا دل بر حرمت. به هر حال اگر هم رسکان کار ناپسندیه، بازم مطابق فطرتشون درست احساس میکنن. بله بله. اما نکته که دومی که وجود داره، روایت از مرسلات صدوقه. مرسله صدوق به درد میخوره یا نه؟ سوال. ما قبلا باز اینو گفتیم، فقط اشاره میکنیم. صدوق دو دسته مرسلات داره. یک دسته مرسلاتش مستقیم گفته قال صادق علیه السلام، قال رسول الله، قال امیر المؤمنین. یک دسته از مرسلاتش هست میگه رویه قیله. صدوق آدم رجالی بوده، میشناخته، واژه ها رو میدونسته. اونایی که میگه قاله، یعنی براش نسبت این روایت به امام معصوم مسلم بوده. اونایی که میگه رویه، یعنی نسبت این به امام براش معلوم نبوده. پس اون جایی که مستقیما از امام یا از پیامبر نقل میکنه سند رو انداخته بودن. علت هم نگاه کنید، یه چیز توجهش بکنید، امروزه ما نمیدونیم که کتاب چقدر با ارزشه. کتاب نوشتن و کتاب داشتن و استنساخ کردن کار سختی بوده. یعنی شما برای اینکه یک کتاب داشته باشید باید یک کتاب رو از رو می نوشتید. این چقدر تو وقت می گیره؟ قبلا گفتم یه سری کار بودن، نساخ و وراق شغل بوده، یه مغازه بوده که اینا کارشون کتاب سازی بوده. یعنی چی؟ شما کتاب می نوشتی؟ می بردی می دادی به اینا، اینا 6 تا 7 تا خطاط داشتن، این کتاب رو وامی کردن می دادن به این 7-8 تا خطاط می نوشتن. اینا می نوشتن، اینو دوباره می گرفتن، منگنه می کردن، صحافی می کردن، می دادن به شما، پول می گرفتن، گرونم بوده، کار ارزونی نبوده. خب از اون طرف سندها که بخوای بنویسی خودش 2/3 حجم کتابه. الان یه کتاب 110 جلد تاریخ دمشق، تاریخ مدینه و سلام، همون تاریخ بغداد، حدود 60-70 جلده. اینا سنداشو بذاری بیرون میشه 30 جلد. یعنی تاریخ دمشق اینه، از کی نصف صفحه زیلش میاد عباس به تقی گفت برو دموش. یعنی کل همه رو، این تاریخ رو، این روایت نقل کرده، هر چی گفته رو با سند گفت. اون وقت این حجم از مطلب تو سند بر مردم عادی چی بوده؟ بی استفاده بوده. یعنی شما بعد مثلا یک کتابی میگرفتی، تو این کتاب دو سومش سند، حالا دو سوم نه یک سوم سند، بقیهش مطلب. به همین جهت صدوق کتاب من لا یحزر رو بر کی نوشته؟ برای عوام نوشته. اسم کتابم هست من لا یحزر و الفقیه، یعنی کتاب فتواییه. این کتابیه که میگه اگر فقیهی پیشتون نیست بگیرید به این عمل بکنید. به خاطر همین سنده رو انداخته. سنده رو که انداخته، خب این کتاب الان که رسید دست ما ممکنه یکی بگه آقای کتاب درد نمیخوره. این رو مطلب رو اون خودش گفته، گفته آقا اون جایی که البته استفاده شده آن تصریحش نیست، اون جایی که میگن قال اونا درسته، اون جایی که میگه رویه یا میگه قیل، یعنی من صدوق بهش فتوا میدم ولی نمیدونم، یقین ندارم که امام گفته باشه، پیامبر گفته باشه. حضرت امام ازشون خوندیم سابقا، اینجا هم از اضافه کنیم که بس صدوق اون جاهایی که مرسلاتش با لفظ قاله از زمره بحث ما. ببینید قال، قال از صادق علیه السلام، این مورد اینا رو میتونیم قبول بکنیم. روایت هفت رو ببینیم. خب این روایت مشکلی داره و اون نسبتشه که با روایت های بعدی، اون 11 صفحه 122 تون هست، دارید دیگه که تا برقه رو این 11 12 و 13 رو بکنیدش 22 23 24 چون بعدن روایت اضافه شد این عددش به هم بود. در شماره 5 نوشتیم در رابطه این روایت و نسبت ها میشه چند؟ 22 23 24 روایت صدوق بعدی، این مرسله دوم صدوق. ببینید اینجا تعبیرشون چیه؟ رویه انناقه، قبلی بود چی؟ قال از صادق، اما اینجا میگه رویه، یعنی تعبیر میدید فرق میکنه. رویه روایت شده که انناقت النبی سبقت، پیامبر داشتن مسابقه میدادن، پیغمبر باخت. کدوم نانجیبی بود که جلو زد؟ خب انناقت النبی سبقت، جلوزه، پیغمبرم عقب افتاد. فقال، حضرت گفتن انها بغت، این ناقه تکبر کرد، بغی کرد. و قالت، تو دلش گفت، این ناقه ها با خودش به زبان حال گفت، فوقی رسول الله، این ناقه گفت آقا پیغمبر سوار منه، لذا تکبر ورزید. فوقی رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این ظاهرا اینجا اشتباه شده، این ما بقیش اجر الخیل اشتباه اومده، اینجا ورش داریم، مثلا ربطی به این بحثی نداره. همین مقدارش اینه، روی ان النبی سبقت فقال، امینو گفت. داستانی که این مطلب رو اومده، این مطلب گفتم ادامه روایت رفت به اینجا نداره، من نمیدونم چرا اصلا اینجا اومده. یکی از بحثام دوستان داشته باشن این روایات رو از نرم افزارهایی که میگیرن، نرم افزارها دو جوره، بعضش اعراب داره بعضی نداره، با اعرابشو بیارید بهتره، چون همه این نرم افزار روایت ها از مستدرک و وسائل اینا اعرابدارش هست، اعرابدار بیارن دوستان با اعراب بخونن بهتره که اشتباه نکنن. روایت رو صاحب بسائل از کتاب زهد آورده. کتاب زهد کتاب ما حسین ابن سعید عوازیه، دو تا برادرن، حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، هر دوشون هم از بزرگانن، ظاهرا حسن هم مقدمه چون حسین از حسن روایت داره. این داستان رو اشاره به همین قصه ایست که الان تو مرسل خوندیم. چیه اینه؟ حسین ابن سعید در کتاب زهد از بعض اصحاب نام مرسله میشه، از علی ابن شجره، عمهی بشیر نبال، نبال یعنی تیرزن، نبل یعنی تیر، از ابی عبدالله روایت کرده که میگه قدم اعرابی علی النبی، یا آدم از این بیابونی ها اومد پیش پیغمبر، فقال یا رسول الله تو سابقونی به ناقت که هازا، آیا میایی با من مسابقه بدی سر همین شطوری که زیر پاته؟ یعنی اومد با پیغمبر که انه کل انداخت، گفت آقا بیا مسابقه بدیم. سر چی؟ سر همین شطور. بناقت که هازا، این یه معنا. یه معنا بگیم نه مسابقه بدیم نه سر ناقه، به وسیله این ناقه. یعنی به پیغمبر گفت نره یه اسب دیگه یا یه شطور دیگه بیاری، همین که اسبات با همین، تو با همین منم باید. حالا سر چی چیش نداره، یعنی این که پول گذاشتن و نذاشتن. پس ممکنه این بناقته که هازا، یعنی سر این ناقه، ممکنه هم بگیم نه بیایید با هم مسابقه بریم. قال امام صادق میگه قال ابی عبدالله فسابقه، مسابقه داد پیغمبر باش، فسابقه الاعرابی، اعرابی برد، پیغمبر باخت در این مسابقه شطور سواری. بعد پیغمبر جمله‌ای گفت که اینه که بزرگان از هر اتفاقی مسئله رو درس آموز میکنن، اینه پیغمبر گفت انکم رفعتموها، شما این شطوره رو بالا میبردید، این میگفتید عجب شطوریه عجب شطوریه. فاحب الله ان یزعها، خدا میخواست اینو بیاره پایین. مرحوم آشخباس قومی در سفینت البحار این روایت تا اینجا که نقل میکنه یه زیلی براش میاره، میگه ان الجبال تتاولت لسفینت نوح، ادامه گفت فرمایش پیغمبره، میگه کوها گردن فرازی میکردن برای این که سفینه نوح بره به اونا بخوره. یعنی هر کدوم میگفتن مثلا ای کاش سفینه بیاد سراغ ما، این کشتی حضرت نوح به اون بخوره. و کان الجودی، که اون کوه جودی که میگن تو ارمنستانه، اشد و توازعن، این توازعش از همه کمتر بود، اونا تکبر داشتن، تعبیر بغت یاد اون باشه اون بالا، بغ این تکبر، این پایین بود. فحت الله بها علی الجودی، خدا کشتی رو گذاشت رو جودی. یعنی خلاصه تواضع باعث چی میشه؟ استفاده میشه. یه شعری هم سعدی داره که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. آخرش چیه؟ میگه در نیستی کوف تا هست شد، بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی گفت تا هست. این دو سه تا، این دو مطلب بخونیم زیر این. اول لعالی همین روایت رو، همین روایت مسابقه پیغمبر رو اینجوری ضبط کرده، کان لرسول الله ناقه یقال لها الازبا. یا تو دیروز اشاره خوندم روایت اسامه رو که میخوندیم، گفتیم اسم ناقه پیغمبر چی بود؟ ازبا. این شاهدمون، یه پیغمبر یه ناقه‌ای داشت اسمش ازباق بود. ازا تسابقنا سبقت، پیغمبر با این شطور هر وقت مسابقه می‌داد می‌برد. پس همین ازباق که یک چیز درجه یک اعلای درست درمونی بود، که ظاهرا اون اعرابی هم اومده اینو دیده گفته با همین مسابقه میدی رو همین، حالا یا با این یا سره. اون اعرابیه رندی بوده، فجاء اعرابی علی بکر، یه اعرابی اومد با یک شطوری که این شطور مثلا تازه کار بود، فسبقه ها، برد ازبا رو، ها به ازبا میخوره، تختم المسلمون، حالا خوشمزه مسلمان همه ناراحت شدن نمگین شدن. خب هم پیغمبر باخته، حالا یه جهت خوب نبوده، همین خوی ازبا قرار بوده قهرمان ملی باشه در اونجا دیگه. فقیل یا رسول الله صبح قتل ازبا، این صبح به پیغمبر گفتن چی شد آقا این باخت؟ فقال حقا علالله ان لا یرفع شیئا فی الارض الا وزعه، حق اینه که هر چی بلند میشه خدا زمینش میزنه. خلاصه عاقبت این نردبان افتادنی است. لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش زودتر خواهد شکست. یکی دیگه هم میگه اون اولش هم هست که نردبان این جهان ما و من است. خب و فی روایت اخرى لا یرفع شیئا فی الناس الا وضعه، هیچ چیزی بالا نمیره مگه اینکه خدا بکوبه زمین. ابن شهرآشوبم در وصف این شتر پیامبر اینو میگه، میگه یک در مناقب رسول میگه فی ذکر ابل رسول الله العزباء، میگه این خاصیتش این بود کانت لا تسبق، این نمیباخت تا اینکه اون عراوی رسید و برد. روایت هشتم ببینید، روایت هشت سندن بد نیست، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حفص البختری ان ابی عبدالله، تعبیر اینه که انهو کان یحضر الرمی و الرهان، در رمی تیراندازی نیست ولی در رهان، در رمی رهن و پول و مسابقه نیست ولی رهان اصلا توش پول و مسابقه است. میگه امام صادق کان یحضر، امام صادق با کان استمرار داره میرفت مسابقات رو شرکت میکرد، لابد به عنوان تماشاچی، به عنوان کسی که حضور در مسابقات داشته باشه. خب فعل و تقریر امام دال بر جوازه و این هم ازش برمیاد. این قلت شما قبلا گفتید یمکن که از فعل تقیهی باشه، یمکن به خاطر جهاتی باشه، مزاحماتی باشه. جوابی که میدیم این کانه یحضر که استمراره اینو رد میکنه. روایت نهم یه بحث مفصل داره فرق